အလားတူလို့ရအောင်တော့အရှင်အရှင်မင်းတဲ့ကြာတဲ့စေကုနာသာရှင်တာသာရှင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တယ်ရမယ်မော်ဟီရတဲ့သာအဘိနတဲ့သာဗာထုံးစီဟဲခေါ်ဒီကေဝါဇေဓမ္မဟောမေသာဇေအလ်ဖောလေမောင်နီအန်ဂျွန်မီတဲ့အခဘောလေမထာတည်တဲ့မခတလေးတွေတာအင်ဂျစ်မတ်ဝူဂျူဒေါ်ရှန်ဂေါလေဆေဘုံဗာတာဖီဆေဘုံအဇဟာဗီဝတ်ဟဗာဇအင်ဘူတ်ကေဟာဗီဝတ်ဟဗာဇဘောရတာစ်အဇတန်ဇီလေတောရေအတ္တဟောဗာဟောဟောဝိယတ်အင်ကေလပ်ဆောမာနောယေခိယာသံဗာမုတ္တဟေဒဘောဟံဒီယာသံဘွန်ဘောနေပောလိစေဘောဟံတန်ရီလဗာဟောဟောဝိယတ်ဟတ်အမောအင်ကေဒါရင်တန်ရီလီကေဒါမဟောမေဘာဇေအလ်ဖောဘာရောယမောနီအန်ဂျောမီဟီရတ်မနာဇလ်ချီမနာဇလ်ဝအလေးချီဒါရင်ဝစ်မတ်အခတလောဖေဒါရတာဘီဝတာဘရီဝူဂျူဒါရေဘာဘီတိုရီကေဒါဆေဘေယက်တာဘရီمنزل لفظ هست منزل علی معنا هست به حسب تقریب آخر منزل معنا هست منزل علی لفظ هست به حسب اونچه که در توضیح این قول این قول سوم در کلام مرحوم های خویی همینطور محبوبین دیگر از جمله مرحوم های سعد اومده و همینطور هم در اونچه که در تقریرات بعض الاعلام که خودشون در نهایت این قول را ملتزم هستن اومده اینه که در مقام وضع بازه لفظ را نازل منزله معنا قرار میده در حسب عالم اعتبار فرض میشود که لفظ وجود برای معنا قرار بگیرد عین معنا حساب بشود این احتمال همونطور که در تقریرات بعض الاعلام هم اومده این احتمال این تقریب همون فکر حاکم در منطق و فلسفه هست فکر سائده در منطق و فلسفه هست که برای هر چیزی چهار نحوه از وجود قائل شده وجود خارجی عینی یک نحوه از وجود وجود ذهنی نحوه دوم وجود لفظی نحوه سوم وجود کتبی هم نحوه چهارم هست گفتن هر چیزی چهار نحوه وجود برای او تصور میشه اون دو نحوه اول که وجود خارجی عینی به وجود ذهنی باشن خب اینها این دو نحوه از وجود وجودات حقیقی و واقعیه هستن احتیاج به جل و موازعه ندارن اما وجود سوم و چهارم وجود لفظی و وجود کتبی احتیاج به جل داره بر اساس این قول سوم نظریه سوم به تقریب اول به احتمال اول وضع عبارت از اعتبار اتحاد و هویت بین لفظ و معنا هست لفظ را که عین معنا قرار می دهد و روی همین حساب هست که حکم معنا به لفظ هم سرایت میکنه. حکم معنا به لفظ هم سرایت میکنه. اگر معنا امر مقدس و قابل احترامی باشه، به لفظ هم این حکم سرایت میکنه. حسن و قبح معنا هم به لفظ سرایت میکنه، چون لفظ کعنه این معنا قرار داده شده، تنزیل شده از نازل منزله معنا. و خود همین تنزیل و اتحاد و هویت باعث میشه که بله در مقام تکلم خود لفظ مخفولون ان واقع بشه و فانی در معنا حساب بشه. لا یلتفه متکلم الا به اون معنا و نظرش به لفظ نظر عالی هست، با او در حقیقت معنا را میبینه. ولو عملا و واقعا داره تکلم به لفظ میکنه، ولی کعنه داره معنا را به ذهن مخاطب القا میکنه. خب این بله تقریب اول از این قول سوم. در توضیح این احتمال در کلام مرحوم خوی اومده که خب اینایی که قائل به تنزیل شدن گفتن که تنزیل و وجود تنزیلی و بله به وجود ادعایی کثیرتون عند العرف و شر. مواردی داریم که در قبال و در ازاء وجودات واقعیه اموری را اعتبار می کنن عرف و عقلا به نحوی که به نحو مماثل با اونی که در خارج وجود داره. مثلا در مورد ملکیت، یه ملکیت حقیقیه داریم که از مقوله جده هست، امر واقعی هست که به معنای احاطه شیء به شیء هست، البته با اصلاح در این عبارت که مقوله جده گفتن هیئت حاصل از احاطه شیء به شیء، نه نفس الاحاطه. حالا علایالم گفتن یه ملکیت واقعیه داریم که از مقوله جده هست، این ملکیتی که برای اموال برای اشیاء اعتبار میشه، این در حقیقت اعتبار همون مقوله جده هست. خب در این موارد از نظر عرفی اتحاد و هویت وجود داره، تنزیل در حقیقت اتفاق میفته. در مورد مثلا زوجیت هم یه زوجیت واقعیه وجود داره، یه زوجیت اندل عرف وجود داره. در شرع هم این تنزیلات وجود داره، در مثل دلیل ادله حرمت مثلا بعضی از اشیا مثل فقه اومده که الفقه و خمرون استسخره و ناس یا اتواف و بلبید سلاتون مثلا. خب در این موارد هم تنزیل اتفاق میفته، غرض از این تنزیل باعث میشه که آثار مترتب بر منزل و علی بر منزل بار بشه. این تقریب اول از نظریه سوم، از قول سوم. ولی در کلمات مرحوم ایروانی تعبیری که در کلام ایشون اومده هم عمده در همین شرح کفایه، حاشیه بر کفایه در اصول فی علم اصول هم مناسبه با همین هست، موافقه با همینه. اون چی که از کلام مرحوم ایروانی استفاده میشه اینه که در مقام وضع واضع معنا را منزله لفظ قرار میده، معنا را نازل میکنه بر نازل منزله لفظ قرار میده. چون ایشون در همون اول وضع در زیل کلام مرحوم آخوند که فرموده بودن نحو اختصاص لفظ بالمعنا، ابتدا اون مطلب را فرموده بودن که دلالت الفاظ از یک جهت ذاتی هست، از جهت دیگه جعلی هست. فرموده بودن اونجا توضیح دادن که اصل دلالت لفظ بر معنا ذاتی هست، ولی اشاره به معنای خاص من بین معانی جعلی هست. خب این جعلی بودن معناش اینه که احتیاج به وضع داره. چه چیزی سبب می شود که لفظ بر معنای خاص دلالت بکنه؟ باقت نظر از وضع لفظ بر نفسش دلالت داشت، کما این که در موارد اطلاق لفظ ارادت و نو ارادت و سن فرمودن از این قبیله. چه چیزی موجب میشه که لفظ دلالت بر معنای خاص داشته باشه؟ اونجا در عبارت مرحوم ایروانی اینه که فرمودن علتی که العلت الموجب لصرف دلالت لفظ الى معنا خاص من بین سایر معانی، انما هو تنزیل و ادعاء العینیت و الحقوقیه بین لفظ خاص متخصص به مادته و هیئته و بین المعنا. بعد در ادامه داره که خب این تنزیل، علت این تنزیله. بعد هذا تنزیل یصبح لفظ آلت اشارت الى المعنا، بعد از این تنزیل هست که لفظ مشیر الى المعنا قرار میگیره. کما کان من قبل یشار بهی الى نفس اللفظ، قبل از این وضع این لفظ دلیل بر خود لفظ بود، بر خود لفظ بود، والا به نوعش یا شخصش اینها، ولی با این وضع با این وضع دیگه لفظ مشیر به این معنای خاص میشه. کما کان من قبل یشار به الی نفس اللفظ و هذا تنزیل و ادعا یسمى بالوضع. حقیقت بله این تنزیل اسمش ما میذاریم وضع دیگه، وضع همین تنزیله. لا معنا للوضع سواه، حقیقتی نداره وضع غیر از همین تنزیل و ادعای هویت. کما انه لا یترتب الغرض من الوضع و هو فتح و باب دلاله الا علیه. بعدم در مقام تقریب مطلب و توجیه مطلب فرمودن که لا تستغرب هذا الادعا، انت لا تستغرب هذا الادعا، فان الادعا باب واسع و هی محور علم البیان. ادعا بابش واسع است، خفیفت المعونه است، حینت الامر. ما ترتب غرض بر این ادعا خب مانعی نداره تحقق این ادعا، مخصوصا در باب الفاظ که این غرض مهم مترتب میشه بر این تنزیل. با اون غرض اینه که لفظ به وسیله لفظ اشاره به اون معنا میشه. این را در این قسمت اول بحث وضع اینطور فرمودن. در اون امر رابع که بحث اطلاق لفظ و اراده طول معنا باشه، اراده سنف یا اراده نو و اراده شخص، اونجا هم دوباره این را تأکید کردن که این تنزیلی که اتفاق میفته لفظ نازل منزله معنا قرار میگیرد، معنا نازل منزله لفظ قرار میگیرد و اون شأن و اون اثری که مربوط به لفظ بود بعد از این در مورد معنا هم تحقق پیدا میکنه. اثر لفظ برای معنا اثر لفظ برای معنا، حکم لفظ برای معنا تحقق پیدا میکنه، نه اینکه عکس این مطلب باشد که اثر معنا برای لفظ باشه. در همون امر رابع، در زید امر رابع در تماشات مرحوم ایرانی هست که ما قبلا گفتیم که اساس وضع را بر این بله بنا کردیم که این تنویل اینها هست، فرمودن که بل شأن الوضع صرف دلالت الاولیت ذاتیه از ناحیت نوع لفظ الى جانب المعنا و تغییر وجهتها اله به تنزیل المعنا منزلت لفظ. تنزیل معنا منزلت لفظ، منزل علی لفظ هست، منزل معنا هست و ادعای انهو خوبه خوبه. خب این تنزیل که اتفاق بیفته نتیجهش این میشه که فیوشار و بهی الالمعنا بعد ذالکت تنزیل کما کان یوشار و بهی الى نفس لفظ. قبل از این تنزیل لفظ مشیر به نفس لفظ بود، با این تنزیل مشیر به خود معنا میشه. بعدم اون عبارتی که قبلا خونده شده که فرمودن که نسبت استعمال در معانی خاصه به استعمال در لفظ در نوع لفظ از قبیل استعمال معنای مجازی نسبت به استعمال معنای حقیقیه که متفرع بر اونه به خاطر مناسبت با او است، اینم جالت اینطوری داره. خب این فرمایش این بله مرحوم ایروانی که در حقیقت تقریب دومه از این نظریه سوم به قول سوم میشه که حقیقت وضع تنزیل هست، اتحاد ادعای اتحاد و خوبیه هست، ولی تنزیل معنا منزلت اللفظ، لا تنزیل اللفظ منزلت المعنا. خب این تقریب دوم، آیا این بله قول در تفسیر وضع و بیان حقیقت وضع صحیح و تام هست یا صحیح نیست؟ مرحوم آقای خویی با توجه به همون تقریب اولی که در کلام ایشون اومده از این قول سوم، اشکال فرمودن به این وجه، این وجه سوم و این تقریب سوم به دوتا اشکال. اشکال اول مرحوم آقای خویی اینه که اینکه شما حقیقت وضع را به تنزیل برگردوندی، گفتید در مقام وضع شیئی نازل تنزیل می شود منزله شیء آخر و شیء آخر که انه وجود تنزیلی پیدا می کنه در قبال وجود واقعیش، وجود واقعی ذهنی و خارجی یه وجود تنزیلی هم پیدا میکنه، این معنا از وضع معنای دقیقی هست که بعید از اذهان عرف ساده هست. و حال اینکه عملیه وضع و کار وضع امری است که در عرف عام انجام میشه، در عرف ساده انجام میشه، حتی اندل اطفال و سبیان هم این وضع رائج هست. خب ما بله اون کاری که پیش عوام رائج هست، پیش اطفال رائج هست، نمیتوان اون کار را تفسیر کرد به یک معنایی که اون معنا معنای دقیقی هست که احتیاج به رشد فکری خاص داره. اون ما میبینیم که در عرف عام بالاخره الفاظی را برای اموری قرار میدهند، حداقل اونیست که مثلا در اند تسمیه اولاد به اسم خاص اند الولاده مثلا، خب اینها یا اطفال هم در بعضی موارد میگه اسم این را اینجور گذاشتم، اینها وضع را انجام میدن و حال این که این معنای دقیق به ذهن اینها نمی آید. پس ما نباید در تفسیر وضع و در حقیقت وضع این تنزیل را به میان بیاریم، حرف از تنزیل بزنیم، چون این معنایی است که از عرف عام و از ادغال متوقع نیست فهم او تا بخوام اون را عمل بکنم و تحقق بدن. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که فرمودن که این که در مقام وضع واضح بیاید لفظ را نازل منزله معنا قرار بده، این تنزیل میکنه لفظ را منزله معنا، این کار عبث و لغوی هست، اثری بر او مترتب نمیشه. بله تنزیل در عرف و در شرع داریم، ولی تنزیلاتی که در عرف و در شرع واقع میشه به غرض ترتیب آثار منزل و علی بر منزل هست، ولی در وضع الفاظ برای معانی در مثل موارد تسمیه و امثال اینها، این که میفرمایید واضح لفظ را تنزیل کرده است منزله معنا، تنزیل کرده از منزله معنا، خب این تنزیل به لحاظ اثر باید باشه. معنا چه اثری داره که بخواهد بر لفظ بار بشه؟ ولی وضع لفظ برای معنا در نهایت دارای غرضی هست، اون غرض اینه که لفظ دلیل بر معنا بشود، به طوری که بله از شنیدن لفظ معنا به ذهن منتقل بشه. یه چنین غرضی در مورد وضع الفاظ داریم، ولی ترتب این غرض بر وضع که متوقف بر تنزیل نیست تا تنزیل به لحاظ این اثر حساب بشود، بلکه تنزیل نه تنها سبب تحقق این غرض نمیشه، بلکه تنزیل مخل به این غرضه. چرا؟ چون غرض دلالت کردن بود دیگه، دلالت کردن لفظ بر معنا به این معنا که اند سماع لفظ ذهن منتقل به معنا بشه، معنا در ذهن بیاد. این دلالت مقتضی اثنینیت هست، یستدعی اثنینیت نه اتحاد. در موارد دلالت دال امری هست، مدلول شی آخری هست، دال و مدلول باید دو چیز باشه. خب به لحاظ غرض که نگاه بکنیم، غرض دلالته، این غرض اقتضای تعدد را داره. این غرض غرض از وضع نه تنها متوقف بر تنزیل نیست، بلکه تنزیل مخل به این غرض میشه، چون با این تنزیل لفظ و معنا یکی میشه. و حال این که در این غرض ما احتیاج به تعدد داشتیم، پس این تنزیل نه تنها بله اثر نداره، تنزیل و لفظ منزلت و معنا نه تنها اثر نداره، لا یترتب علی این تنزیل اثری، بلکه این تنزیل مخل به غرض از وضع حساب میشه. روی این حساب ما نمیتوانیم حقیقت وضع را به تنزیل و اتحاد و هویت معنا بکنیم. اینا دوتا اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این قول سوم بیان شده. ولی به نظر می رسه که این دوتا اشکال به قول سوم وارد نباشه. نسبت به اشکال اول که مرحوم آقای خویی فرمودن که تنزیل، اتحاد، هویت امر صعب و دقیقی هست که از ذهن ساده عوام و از صبیان صادر نمیشه، برای اینها قابل فهم نیست. جوابش اینه که اینطور نیست. تنزیل و اتحاد و ادعای اتحاد هویت امر رایج هست، امر آسانی هست، به تعبیر مرحوم ایروانی اصلا علیه مدار علم بیان اینها دیگه، استعاره اینها تنزیل امر رایجی هست، در عرف عام هم اتفاق میفته، حتی در میان اطفال و صبیان هم این تنزیل امر رایجی هست. بازی هایی که بچه ها با هم دیگه میکنن معلوم که در بعضی از موارد اینها، یعنی معلومه که به این حقیقت با اون کاری که انجام میدهن تنزیله، مثلا چیزی را میفروشن به چیزی دیگه به ادعای مثلا خاکی گچی چیزی، بالاخره اینو میفروشن به عنوان اینکه این مثلا غذا هست، یا مثلا چیزی را مثلا میریزن در ظرف بشقاب مثلا مناسب با تهران اسباب بازی، میگن این را مثلا غذا، مثلا غذای مناسب با او، مثلا چلو کباب، یا مثلا این بانوان مثلا شیرینی به طرف مقابل داده میشه. اینکه چیزهایی که وجود واقعی ندارد ولی ادعا میشود که این مصداق اون موجود واقعی هست، این امر رایج بین اینها هست. یا در بازی های مثلا چیز میگن که شما مثلا اینطور باش، یکی از اینا به دیگری میگه مثلا شما فرض میکنین که مثلا مادر هستی، مثلا این کارهای مربوط به مادر را، حرکات و کلمات که شأن مادر هست رو بیان بکن، طرف مقابلش مثلا دختر او حساب میشه. و این تعبیرات که در این بازی های اطفال محقق میشه، تمام اینها برمیگرده به تنزیل دیگه، ادعای اتحاد و هویت، چیزی را که وجود واقعی ندارد ادعای وجود برای او میشه دیگه، شیء نازل منزله شیء آخر میشه. اینطور نیست که تنزیل و ادعای اتحاد و هویت، قرار دادن چیزی منزله شیء آخر، بدور از فهم عرف عام و سبیان باشه، نه، امریست که رایج بین اونها هست. پس این را به عنوان اشکال به نظریه سالف نمیشه بیان کرد که تنزیل امر صعب و دقیقیست که لا یتوقع صدورش از ذهن ساده و از سبیان. اما اشکال دوم این بود که فرموده بودن این تنزیل ولو در میان عرف عام و همینطور در شرع رایج هست و واقع شده، ولی به لحاظ اثر تنزیل در جایی صحیح هست که اثری در بین باشد، منزل علیه دارای اثری باشد که اون اثر بر این منزل بار بشه و در اینجا اثری وجود ندارد، بلکه این تنزیل مخل به غرض از وضع هست. نسبت به این اشکال هم میشه اینطور جواب داد که نه، اینطور نیست، اعتبار هویت یا ادعا و تنزیلی که در اینجا در باب وضع اتفاق میفته با غرض از وضع که همون تفهیم معانی هست، انتقال اذهان به معانی هست، با او مناسبت داره، به خاطر اینکه در مقام وقتی که این لفظ کأنه نفس معنا قرار گرفت، خب این وضع، این ادعا، این هویت اگر مورد علم قرار بگیره، علم به این اعتبار باعث میشه که هر وقت این شخص آخر، شخص مخاطب، این لفظ خاص را از این متکلم واضح شنید ذهنش منتقل به اون معنا بشه، چون با این لفظ، بله این لفظ که عین معنا شد، با این لفظ دیگه خود اون معنا دیده میشه. تنزیل اللفظ منزلت المعنا باعث شده که نگاه، با نگاه به این لفظ معنا به ذهن طرف بیاد. اینطور نیست که این معنای از وضع، بله این معنای از وضع که تنزیل باشه غیر، بله مناسب با قرار از وضع باشه، بلکه مناسبت با، بله مناسبت با این داره. منتها این که در، بله در کلام مرحوم آقای خویی اومده که در تنزیل حتما باید منزل و علی یک اثری داشته باشه که منزل نازل، که نازل شده از منزل او، اون اثر برش بار بشه. این قسمت حلش به اینه که اونچه که برای صحت تنزیل احتیاج داریم اینه که یک اثری بر این تنزیل بار بشه، نه اینکه حتما منزل و علی اثر داشته باشه، اثر منزل و علی به این منزل بار بشه. نه، این تنزیل باید به خاطر رسیدن به یه اثری باشه، به رسیدن به یک نتیجه‌ای باشه، به یک غرضی باشه. خب در این ادعای اتحاد و هویت لازم نیست که حتما اون شیء منزل و علی منزل و علی حتما یه اثر خاصی غیر از این داشته باشه که به وسیله تنزیل در طول تنزیل بر او بار بشه. نه، ولی اون اثر رو هم نداشته باشه، ولی از خود این تنزیل، بله خود این تنزیل اثر پیدا بشه کافیه. روی این حساب در بحث، بله در بحث حجیت امارات و ما هو المجعول در امارات، اینکه معنای حجیت چیه، اونجا که مرحوم نائینی فرمودن که و خود مرحوم آقای خویی اعلام دیگه هم قبول کردن این نظر مرحوم نائینی را، که حقیقت جعل حجیت برای اماره اینی که اماره اعتبار می شود علم، این اعتبار علم اون مقداری که هست اینطور نیست که اعتبار علم به این معنا هست که، بله اون آثاری که علم داره بر این اماره فقط بار بشه. فقط حقیقت اعتبار در باب حجیت امارات به تنزیل بر نمیگرده، بلکه به ایجاد فرد برای علم بر میگرده، که انه در قبال وجودات واقعی علم، مصادیق واقعی علم، اغلا و شارع هم با امضایش خبر ثقه را مصداق علم اعتبار کرده، ایجاد فرد کرده. این بله برای ترتیب اثر لازم نیست که و اینکه چیزی ادعا بشه عین او هست یا حتی تنزیل هم بشه نازل منزله علم، در صحت تنزیل و در ایجاد فرد اعتباری، ایجاد فرد اعتباری، فرد تنزیلی برای شیء آخر لازم نیست که حتما منزل علی اثر داشته باشه و این تنزیل به غرض ترتیب اون آثار خاص منزل علی باشه. در مجموع که این بر این تنزیل، بر این اعتبار، بر این ادعا اثر بار بشه کافیه. خب در باب دلالت الفاظ یه چنین اثری بر این تنزیل بار میشه دیگه. اینجا این که قبل از این تنزیل لفظ دلالت بر معنا نداشت، ولی در با این تنزیل و در باطه مراحل بعد علم به وضع، این دلالت برای این لفظ نسبت به اون معنا پیدا میشه. خب همین اثر کافی است برای اینکه این تنزیل را موجه قرار بده، مبرر این تنزیل قرار بگیره. روی این حساب اشکال دوم به فرمایش به این قول سوم وارد نیست، علاوه بر این که ما اگر قول سوم را به تقریب مرحوم ایروانی تقریب دوم اگر تفسیر بکنیم، به تقریب دوم بدونیم که معنا نازل منزله لفظ هست، معنا نازل منزله لفظ هست، اثر تنزیل این میشه دیگه اون حکمی که اون فائده‌ای که لفظ داشت به عنوان مدلول لفظ، لفظ زید نسبت به ارادت و نو، ارادت و سنف، ارادت و مس دلالت داشت دیگه، به تعبیر مرحوم ایروانی دلالت داشت، دلالتش کنه دلالت ذاتی بود، غیر محتاج الالوز بود، اون دلالت ذاتی که داشت اون لفظ منزل علی لفظ بود، اون لفظ یه اثری داشت، اون اثر با این تنزیل به خود معنای خاص کشیده میشه، اون مدلول بود دیگه، نوع لفظ، صنف لفظ مدلول بود، کان یشارو به لفظه الی، همین اثر این و این تنزیل انجام میشه برای اینکه این اثر براش مترتب بشه، این اثر که یشارو به لفظ الیه، این اثر دیگه اثر خود همون منزل علی دیگه، خود منزل علی اثر داشت، اون اثر به وسیله تنزیل سرایت میکنه به منزل که لفظ باشه. اینو به عنوان بله دون حساب اشکال، این دو اشکالی که در کلام مرمال خویی شده به بله به قول سوم، این دو اشکال تمام نیست. عمده در اشکال نسبت به این قول سوم اینه که بله تنزیل امر ساده هست، دور از اذهان نیست، رایج هم هست، بین العوام رایج هست و بله حتی بین اطفال هم رایج هست، ولی مجرد رایج بودن باعث نمیشه که ما حقیقت وضع را تفسیر به همین تنزیل بکنیم. ما با ملاحظه وضعی که رایج بین عقلا و عرف هست در وقت تسمیه افراد مثلا به اسم خاص، به اینها که نگاه بکنیم ببینیم واضح چه کاری انجام داد، به وجدان میبینیم که اینطور نیست که واضح در مقام وضع تنزیل کرده باشه، دعوای اتحاد و هویت کرده باشه، همونطور که اعتبار ملازمه و سببیت که قول مرحوم محقق عراقی بود، قول دوم بود، با ملاحظه وضع رایج عند العقلا ما میبینیم، همونطور که اعتبار ملازمه و سببیت، اعتبار سببیت وجود نداره، همینطور هم حرفی از تنزیل نمیبینیم. اینطور نیست که در مقام وضع کسی که فرزندی برای او متولد شده اسم خاصی برای او میذاره معناش این باشه که ادعای اتحاد و هویت کرده باشه، تنزیل کرده باشه، تنزیل از واضع در این موارد صادر نمیشه. به همون بله بیانی که در کلام مرحوم تبریزی اومده در رد این قول مرحوم ایروانی که این حرف فرمایش مرحوم ایروانی امری است که یکذب و حل ویدان، که به خاطر اینکه ما وضع اعلام شخصیه را که ملاحظه بکنیم میبینیم که در مقام وضع چنین امری وجود نداره که ادعایی در کار باشه. بله در بله دروس استاد هست که اینکه والد این بعد تولد فرزند میگه سمیت و ولدی محمد، نه معناش این نیست که جعلتو این لفظ محمد، اینکه مثلا این بله این صورت و صورت این معنا در ذهن، مثلا این معنا طبیعی، این معنا عین طبیعی این لحظه، ما چنین امری را در وضعی که رایج اندل اغلا هست نمی بینیم. روی این حساب اشکال اصلی به فرمایش مرحوم ایروانی کلن به این قول دوم اینه که بله مخالف با ما نجده بالویدان در مقام وضع الفاظ بالمعانی مخالف با اونه، و الا محضور ثبوتی این کلام مرحوم این وجه مرحوم ایروانی یا کل قول ثالث نداره. این در تفسیر و قول سوم در به قول چهارم در حقیقت وضع قولی است که مرحوم اصفهانی اختیار فرمودن و اون عبارت از این هست که فرمودن وضع الالفاظ للمعانی همون اعتبار همون وضع اعتباری هست، شبیه وضع تکوینی، همونطور که ما یک وضع تکوینی داریم که در وضع تکوینی چیزی روی چیز دیگر قرار میگیرد، روی امر دیگری قرار میگیرد به خاطر اینکه دلیل بر او باشد، مثل اینکه در بله جاده ها یک علامتی را در یک نقطه از مکان نصب می کنن برای اینکه دلالت بکنه بر اینکه اینجا مثلا کیلومتر چنده، رأس فرسخ هست مثلا، یا اینکه جاده مثلا لغزنده است و امثال اینها. این تابلوهایی که نصب میشه در جاده ها، خب اینها وضع در اینها وضع حقیقی هست، نهادن شیء بر شیء آخر حقیقتن هست. در مقابل این وضع حقیقی تکوینی یک وضع اعتباری داریم، اون چه که در بله وضع الالفاظ للمعانی خاصه اتفاق میفته همین وضع اعتباری هست، یعنی واضح و معتبر اعتبار میکنه که این لفظ روی این معنا قرار بگیره، این لفظ روی این معنا قرار بگیره، همونطور که تابلو در مکان خاصی قرار میگیره که دلالت بر امری بکنه، اینجا هم در وضع الفاظ هم واضح اعتبار میکنه که این لفظ بر روی این قرار بگیرد به غرض دلالت کردن بر این، که در نتیجه بعد از علم به وضع هر وقت لفظ رو شنید طبعا اون معنا به ذهن میاد. فرمودم که این الغه وضعیه در حقیقت با همین اعتبار محقق میشه و این الغه چیزی نیست که داخل در مقولات و امور واقعیه باشه، داخل در مقولات واقعیه نیست، نه انسمخ مقولاتی است که ما به ازای خارجی دارن من الجواهر والاعراض، نه از سمخ مقولاتی است که ما به ازای خارجی ندارن ولی منشأ انتزای خارجی دارن که امور انتزاییه عقلیه باشه. این الغه وضعیه هیچ کدوم از اینها در هیچ کدوم از اینها نمی گنجه، بلکه امر بره اعتباری هست که به غرض رسیدن به اثر خاص از این اعتبار استفاده شده. صلی الله علیه و آله.